بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فدر لو كانوا يعلمون دقته به سزا شود فرمودم به اینکه طبق این آیه یکی از حیات و زندگی انسان بشر بر اساس عالم طبعه که نشأه ظاهریست اینجاست. اینجا رو تعبیر می‌فرماید قرآن که حیات این دنیا به صورت لهو و لعب، حیات در اینجا، ولی و امت دارل و امت دارل آخره لحی الحیوان. اما عالم آخرت اصلا یک پرچه حیات است، حیوانه، منتها لو کانو یعلمون، اگر بتونم بفهمن و بهش برسن و سر او رو ادراک بفرماین. اینجا که همه افرادی که از این نشه منتقل بشن و در عالم آخرت ظهور پیدا بکنن، اونجا همه میابن که عالم آخرت حیات محضه. منطقا اگر بتونن اینجا بفهمن که عالم آخرت حیات محضه، لوکانو یعلمون، اگر اون شعنیتش رو قابلیتش رو داشته باشن، همینجا میدانند، یعلمون میدانند، همینجا که ماضی محققل، مزاره محققل، بقو به منزله ماضی هست. نخیر، اون جمعه صرف و نحوه، صرف و نحوه ادبیاتی تا یه حدی در تفسیر قرآن رو کمک میکنه، اما رسیدن به حقایق قرآن فرد اون معانی متعارف ادبیاتیه. اگر بلو کنو یعلم، اینجا خود دانستن در همین نشه خیلی براحتی افراد میتونن آخرت رو اون طوری که هست در هنگام بودن با بدن طبیعی و مادی همینجا ادراک بفرماین و وضع عالم آخرت را همینجا ادراک کنن که به حقیقت چگونه است. ضرورتی نداره که حتما به موت طبیعی افراد بمیرن بعد از او را تازه بفهمن که زندگی عالم آخرت، اون نحوه حالات افراد اشخاص در اون نشأه به چگونه است. نه همینجا هم میشه اگر بخواهم، اگر بدانم. حالا روایت بعدی از ابی بصیر، عن ابی بصیر صحابه نابینای حضرت امام صادق علیه السلام بودند. از جنبه چشم ظاهری بینا نبوده، نابینا بوده، اعما بود. منتها اینجوری که ما الان به کسانی که چشم ظاهریشون بینا نیست میگیم روشندل، اون موقع به اینها میگفتن ابو بصیر. حالا گرچه راه داره که بگیم کسی فرزند او به نام بصیر باشه و این شخص به نام ابو بصیر بشه پدر بصیر، اما این لقبی که برای این جناب داد فرمودن این به جنبه این که نابینا بود و روی احترام که بینا هست بهش میگفتن ابو بصیر، پدر بصیر، بصیرت، بینایی. ان ابی بصیر که این هم از صحابه خیلی سطح بالای امام صادق علیه السلام که در حوزه مبارک آقا درس میخوندن، در محضر آقا تو جلسات خصوصی در سایه قوی علمی اینها تشرف داشته و خیلی روایت از آقا هم نقل کرده. ایشون میگه قال سألت ابا عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام از آقا سوال کردم آقا جان ان ارواح المؤمنی که ارواح افراد مؤمن چگونه است در روز آخرت به چه نحوه؟ فقال آقا در جواب ابو بصیر فرمود که فی الجنت علی صور ابدانه، که اینها در بهشتن ارواح مؤمنی، فرمود اینا در بهشتن بر صور ابدانشو به صورت بدنشون اونجا هستند، که لو رأیتهو لقلت فلانو، که اگر ببینیش این شخص مؤمن را به صورت بدنشه، که اگر او رو ببینیش این فلانیه، به صور ابدانه، چون همون بحثایی که در کتابهای شریف سنگین حکمی سطح بالایمون داریم، ای فرمایید بدن مرتبه نازله نفسه و نفس به صورت بدن در نشأه طبیعت متجلیه، چه این که بازم نفس به صورت ظاهری، به شکل ظاهری به صورت بدن در عالم آخرت محشوره و بدن در حقیقت نفس متجسده، روح متجسده و روح بدن مترفهه، روح بدنیست که منتها بدن ترفه یافته، ارتقای وجودی پیدا کرده، به سرحد تجرد رسیده این طوری، و بدن در حقیقت نفس همون بدنی هست که تجسد پیدا کرده، حالا در نشأه طبیعت باشه، افراد اشخاص به صور ابدانه، اینجا الان چطور به هم دیگر تا رسیدیم شکل و چهره یک دیگر، این که فلانیه، که این فلانیه، خیلی صورت او بافت جسم طبیعی او در نشأه طبیعت روشنه، به اذن الله از دل تکوین از آب و غذا نفس ناطقه برای خودش یه همچین صورت مادی طبیعی رو متجسم فرموند، که در قالب این صور در این مرتبه نازله آثار وجودیش را، ادراکاتش را، افعالش را، شؤوناتش را در این مرتبه ظهور میده، و وقتی تا به چهره او، بافت او، صورت او، بینی او، دندان و دهن او، چشم و ابروی او نگاه، فلانیه که فلانیه، چشم و طرف دیگر، یکی دیگر، این که باز فلانیه که اینطور، حالا در خواب گاهی افراد را به صور غیر صورت ظاهریش هم میبینه، اما در خواب صاف به زلال این که فلانیه که، یا حالا در خواب توجه هم داره که این فلانی صورتی داره که به وفق صورت او در دنیا هست یا نیست، یا توجه نداره، چه بسا از خواب که بیدار میشه بعد میگه که چطور شد من فلانی رو در خواب مشاهده کردم، چرا به این صورت مشاهده کردم، مثلا فراوان پیش میاد، میگه فرض امام امیرالمؤمنین را به صورت فلون عالم، فلون آقای به زحمت مرارت کشیده، زحمت کشیده، خون دل خورده علم و عمل، به صورت او دیدم، اون موقع که در خواب مشاهده میکرد شاید متوجه نبود که یه همچین تمایزی را بده، از خواب بیدار شد، اما در خواب میگه هازا فلان، این فلانیست، دیگری را به صورت دیگری مشاهده میکنه، اما بازم در خواب میگه این همون فلانیه، از خواب بیدار میشه، تطبیق بین اون صورت برزخیه با این صورت ظاهری مادی او که می کند، حالا یا مشکوک میشه یا بالاخره پیش معبر میشه، براش تعبیر می فرماید، یا در حقیقت اون آقا در موطن خواب به صورت یک آینه ای هست که داره خود خواب بیننده رو به اون می نمایاند، خودش رو داره در آینه دیگری می بینه، در آینه یک انسان الهی عرشی قرآنی داره او رو در خواب به صورت نامطلوبی مشاهده می کنه و بعد که بیدار میشه فلانی انسان الهی قرآنی اهل حضور مراقبت، ایشون که نباید به این شکل باشه، معلوم میشه خواب بیننده خودش را در آینه او داشت مشاهده میکرد. چون داریم در روایات ما که گاهی انسان میتونه همین طوری که در نشأه طبیعت ما میتونیم خودمون را در میزان با مقام شریف عصمت ببینیم، خوبیم بدیم، چند اندازه انسان شدیم، خودمون رو با میزان اهل بیت میسنجیم و به هر مقدار به اونها قرب وجودی پیدا کردیم، میگیم که این مقدار الحمدلله راه افتادیم انسان شدیم، اونجا در عالم آخرت در ماورای طبیعت که در خواب برای همه تجلی هم میفرماید اون عوالم، اینها هم گاهی پیش میاد. غرض در قیامتش اینجوریه، اونجا هم همینطور، فلانی را رباخور شکمش گنده شده به صور برزخیه، چی جور به چه نه و چی جور روی زمین میکشه با چه زحمت. بعد وقتی این که فلانی رباخور بود که شما همونی که بله اینم این که فل جنت علا صور عبدانه هم البته ففل ففناره و فی جهنم هم علا صور عبدانه هم، منتها نه اینکه سؤال جناب ابی بصیر از ارواح مؤمنین بود، آقا به وفق سؤالشون فرمودن فل جنت علا صور عبدانه هم، تا بدنشون را به وفق ملکات نفس ناطقهشون چطوری ساخته باشن که عبدان برزخیه اخرویه که از اونها تعبیر به عبدان غیبی میشه، به تعبیر مرحوم صدر متعلهین در اسفار گویا جلد سوم اسفار تعبیر میکنه به بدن آسی، تعبیر میکنه به بدن مطیع، این بدن را تعبیر میکنه به بدن آسی و اون بدن مطیع بر اساس صور ملکات فرد شخص، اون ملکهایی که از ناحیه علم و عمل او پیدا میشن، از ناحیه افعال و اعراض این سوییشون در موطن سر و جانشون اون ملکات تجسم پیدا کرده که اون ملکات در ذات نفس رو میفرمایید تجسم این افعال، تجسم این اعراض، افعال در اینجا عرضه، روزه میگیره خب نمیخوره، نماز میخونه، دست حرکت میده، پا حرکت میده، چشم میبینه، گوش میشنوه، زبان حرکت میده، الله اکبر میگه، سبحان الله میگه، تشهد و تکبیر میگه، مینشینه، بافت بدن او به صورت خمدلا رکوع میشه، سجود میشه، مثلا مستقیم القامه میشه، شکست، اینها همه اعراض جسم او هستن که به نام فعل نماز الان اینجا نام گرفته که این آقا داره نماز میخونه. چی داره نماز میخونه؟ تمام اون چه که ما الان در مرتبه بدن او مشاهده میکنیم با صرف نظر از اون اوصاف و نیات و حالات و مقاماتی که در سر و در جان او هست، اون چرا که ما الان مشاهده میکنیم اعراض مشاهده میکنیم که این اعراض اینها در سوق ذات نفس او جوهری پدید میاد. اول این جوهر به صورت وصف عرضیه، کم کم این وصف عرضی به صورت یعنی به صورت حاله، بعد بر اساس تکرار این اعراض اعمال اون حال تبدل پیدا میکند به ملکه میشه و عین ذات شخص میشه و روی اتحاد عقل معقول این ملکات او که عین هویت او و شخصیت او شدن در روز قیامت برای او بدنها را تصویر میفرمایند که الان این عبدان اخرویه اینها ارواحشون علا صور عبدانه هم. چرا؟ برای اینکه ابدان اخروی شخص اینها صور و تجسمات و تجلیات اون ملکات ذات شخصه، ملکاتی است که در سوق ذات او عین ذات اوست. ولذا امام می‌فرماد که فل جنت علا صور ابدانه، ارواح مؤمنین در بهشت به صور ابدانشونه که لو رأیتهو، اگر ببینی جنابالی اونها رو در بهشت، انشاءالله بهشتی شدی که اونها رو میبینی، لقلت فلان، میگه که ای که فلانیه که اینطور، فرد دیگری رو میبینه. به تعبیر روایات در اون زیر آیه یوم ینفخو فی الصور فتأتون افواجایی که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله سلم ده گروه از امتش رو به صور مختلف اونجا فرمایش فرمود نقل کرده، خب حالا یکی را میبینه، ای خدا، هی کلش که خنزیره که مثلا دهن و چنگال و دندان و اینهای او که مثل پلنگ رو میبونه، مثلا دوم او که مثل روبا رو میبونه، ای با چرا اینجوریه، ای این که فلانیه که میگه فلانیه، لو رأیتهو لقلت فلانو، این فلانیه که، خب فلانیه چطور فلانیه؟ برای اینکه فلانی روح او، نفس او، ذات او در اتحاد وجودیش با ملکاتش بر اساس اعراض و اعمال اینجایی که میساخت، نقشه میکشید و زبان تلخو نمیدونم اهل سوزن و نیشدار و به مردم و گزیدن و دیگران را اسیر کردن و اینها داشت و کسی بود که مثل گاو میخورد و میچرید و خوش علف و خیلی هم خوب و آزار و اذیت او پدر مردم رو در آورده، نقش کشی ها و فریب کاری ها و اون مخفی کاری ها و زیر پنهان کارهای عجیب غریب، اینها همه ظهور کرده اونجا، اونا اعراض اینجا براش ملکات شد، ملکات ایشون در اونجا از ملکات سبوعیت، بهیمیت مثلا اینها آمده، بعد الان به صورت فلان حیوان نصف از این حیوان نصف از اون حیوان متجلی شده، این رو میبینی، الان صور ابدانه، جانشون حقیقتشون به صورت بدنشون متجلی شده، ای فلانی چرا اینجور شکلیه، چرا به این نحوه، چون صور ملکاتشه، پس لغلت هازا فلان و این فلانیه که حقم هست. اینها نحوه حیات اخرویه، حیات ان الدار الاخرته لهی الحیوان، اینجا الان نون و آب و و غذا و سبزی و اینا رو میخوره، گندم اینا رو میخوره، ای به 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 چهره چهره صدام هم نگاه بکنی، ولی اون بینی او، دندان او، دهن او، هیچ جور نمیشه اشکال بگیری، نه اون یکی بد ساخته شده، اون یکی چه سال، نه خیر، نه خوبه، از جنبه جسمی خیلی خوب ساخته شده، خیلی هم خوشگل و زیبا و خیلی قد و قامت دار و حالا الان شاید یک کمی پیر شده و زندانی شده، یک کمی غم و غصه او رو مثلا یک کمی بدنماش کرده باشه، وگرنه اونی که آب و نون و طبیعت اینا ساخته، اون این تو اون درست ساخته بود، اما حالا صورت برزخیه او رو نگاه کن، اصلا نگاه کردنی نی، چرا؟ اون در بله صدام الان در این نشعه، اون چرا که نون و آب خدا برای او به اذن الله ساخت، اونها را دیگه بر اساس سیر تکوینی این عالمه، اینجا حیات او لهوان و لعبان و این طوری، اما اونجا دیگه لهو و لعب نیست، نخیر، از اونجا جا برای بازی و نمیدونم لهو و لعب اینها نی، نه، وقتی با اون چشم او رو نگاه میفرمایی میبینی که او تمام ملکات همه در زده و به چه اشکال عجیب و غریبی هست که اصلا قابل رؤیت نیست، این چرا اینجوریه، تاریک محض، جلاد محض، گرگ عجیب و غریبه، یه پلنگ کذایی، و با این حال در صورت برزخیه تو قیامت هیچ کس هم ازش نمیترسه، چرا بترسن؟ چون ان الدار الاخرته لهی الحیوان، اونجا همه یک پارچه حیات محض است و هیچ موجودی حق نداره متعرض موجود دیگر بشه، برای اینکه اون ملکات او، صفات او در حد خود جان او تجلی میکنه و بیشتر از این هم نیست. ولذا تو جهنم هم اگر باشه نمیتونه متعرض حال دیگر جهنمی ها بشه و عکس قضیه. اونایی که در دست او کشته شدن، شهید شدن، حالا که اونجا او رو میبینن، خب اون روز که در دنیا ظاهراً آب و نون میخوردی، خوشگل چهره داشتی، اونجور جلاد بودی که الان که الحمدلله دندان پلنگی که داری، چنگ پلنگی هم که داری، خب به همی الان هم بگیر بگی از دنبال کن بکش، نخیر دیگه گذشت. ان الدار الاخرت لهی الحیوان، اینجا نیست که لعبان و لح بود، اونجا حیات محضه، اونجا اون دندان حیات محضه، اون صورت حیات محضه، هیچگاه تعرض به هیچی نداره و فقط خودش از درون داره میسوزه، خودش بیچاره است. اینطور عالم آخرت آتش او شعور داره، دندان شعور داره، چشم و گوش شعور دارن، هر چی رو که باید ببینن میبینن، اون چرا نمیتونن ببینن نمیبینن. اما اینجا نه، اینجا چشم باز بشه روبرو محرم نامحرم، زمین آفتاب آسمان تاریکی روشنه، هرچی باشه میبینه. اینجا نه، ولی اونجا اینطوری نیست. همه حیاتون تفور، طوری حیات هستن که همه بر اساس شعور محض توحید صمدی قرآنی هستن و در مسیر خودشون اون چرا که خودش ساخته است به همون روی سفره خودش نشسته. ولذا از تمام ظالمین عالم در جهنم هیچ کس نمی ترسه، هیچ کس چه ترسی؟ و دیگه چنگال اونها علم داره، حیات داره، شعور داره، میدونه کی رو بگذن، دیگه متعرض این و اون دیگه نمیشه. اما اینجا نه. خب اینا فرمایشه. تکامل برزخی حق است و اون را به نحو مستوفا در نکته 637 کتاب 1001 نکته تقریر و تحریر کرده ایم و ثواب آثار خیر هر کس که به حکم آیات و روایات بعد از ارتحال از دنیا آیدش می شود همه دال بر تکامل برزخی انسان هایم. این بحث رو الان اینجا خیلی آقا نمیتونیم در خدمت شریفتون وارد بحث بشیم و بحث طولانیه، جواب جوانب گوناگون داره، به خصوص یه نوع سؤال بسیار سنگینیه که عویسه هم هست به تعبیر آقا در همون 1001 نکته، که آقا مطلقا تکامل زیر سر ماده است، تکامل زیر سر ماده، بعد از این نشأه به ظاهر که افراد با موت طبیعی از دنیا رفته باشن، باز تکامل یعنی چه؟ چجوری تکامل باید حل بشه؟ از این که شرع مقدس تکامل رو تایید کرد شکی نداریم. خب اگه نبود که ما این همه برای امواتمون نماز قضا، روزه قضا، حج قضا، هرچه خیرات، مبرات، پول بیسازیم، براشون پول بدیم، کمک کنیم، چه کنیم، اینا نبود که. اگه اینا بخواد که مرده های ما را، یعنی کسانی که با موت طبیعی از این نشأه به ظاهر منتقل شدن، اگر بخواد هیچ نفعی به حال اونها نداشته باشه و اونها واقعا با این خیرات تکامل پیدا نفرماین، با چه فایده که این همه خیرات براشون بشه؟ یا روایات ما فرمودن که سعی کنین ضمن این که خودتون هم عمل میکنید به انجام واجبات، ترک محرمات و چه، سعی بکنید در این نشأه برای خودتون یه باقیات صالحاتی هم بذارید. بعد از این که شما از این نشأه رفتید، فرزند خوبی، اینطور دختر خوب، پسر خوب، مؤدب، اهل علم، با تقوا، با کمال، هر کسی او رو میبینه ای باریکلا به اون پدر که این فرزندشه، مثلا شما رو یادی میکنن، باقیات صالحا که به تعبیر روایات بهترین باقیات صالحات فرزندانه، که آقا لطف بفرمایید همه عزیزان ما طلبه ها به تعبیر آقا فرمودن خودمون را کلن وقف در مرحله اول وقف فرزندان کنیم محض رضای خدا. بچه هاتون که به سرحد تکلیف رسیدن مدرسه ایر خودتون رو سرشون باشتید. اینجور نباشه که آقا ما سالیانی در پی تحصیل و علم و کتاب و مطالعه و اینا باشیم و از فرزندانمون بیخبر. اولین کسی که برگردن ما حق داره و انذر عشیرتک الاقربی، خدا به پیغمبر اکرم فرمود که اول خودی هایت بعد دیگر انذر انذار کن. تا این آیه شریفه که وارد شده پیغمبر اکرم به نقل جناب خواجه و علامه هلی در کشف المراد و متنش در بحث امامت اونجا روایت آوردن نقل فرمودن، به محض اینکه جناب رسول الله مأمور به رسالت شد نبوت شده آیاتی که بر آقا جان وارد شده آیه و انذر عشیرتک الاقربین وارد شد. آقا دیگه مهلت نداد بعد از آیه در جا با آقا جان امیرالمومنین فرمود که علی جان ما لطف فرما کل بنی هاشم را یک جا دعوت بفرمایید. همه را رفتن. آقا رفت. تو روایت داره که اون روز کل مردهای بنی هاشم که دعوت شدن 40 نفر بودن. دیگه فرمود هر کی مرد هست از بنی هاشم همه رو بگو بیان، عموهای ما رو بگو بیان، عموزاده ها رو بگو بیان، برادرهای ما رو بگو بیان، برادرزاده ها رو بگو بیان، همه بیان. دیگه با هم دیگر جمع بشیم و طایفه بنی هاشم هستیم و عمو و برادرزاده و خواهرزاده و با اینو با هم دیگر باشیم. جمع شدن 40 نفر مرد آمد اون روز. آقا فرمود علی حالا قبل از اینکه حالا اونا رفتن دعوت کردن مثلا فردا بیایید منزل ما. آقا می فرماد دعوت ما هستید نهار بیایید پیش ما. آقا رو فرمود که علی جان لطف بفرما یه گوسفندی را بکش، یه ران گوسفند رو شقه کن، یک دونه ران را، ما بقیه گوسفند کار نداره، یک دونه را و این رو بگیر خورشتی درست بفرما، غذایی درست کن و یک ظرف کاسه شیر هم لطف کن تهیه کن، این بشه غذای مهمانی فردای 40 تا از فامیلانمون. آیون تشریف آوردن، ابو لهب آمد، ابو جهل آمد، حمزه آمد، همه آمدن دیگه، تمام اموها اموزادها برادرها برادرزاده همه آمدن 40 نفر. آقا جان دستور فرمود خودشون روی اون دیگه قضا نشستن و به اینها فرمود خب خیلی خوب حالا 5 تا 10 تا 2 تا هرچی دوست دارید با هم بشینید و میخوام قضا تقسیم کنیم، کاسه به کاسه قضا میل بفرمایید. بعد از اون ران گوسفند نشستن برای همه 40 تا قضا کشیدن خوردن میل کردن سیر شدن، به طوری که همه سیر شدن اما از اون ظرفی که از یک ران گوسفند بود تهیه شده خورشت غذا هیچی کم نشد، همونی که اول بار در قبل از تقسیم غذا پخته آماده همون سر جاش باقیه. بعدم فرمود که کاسه شیر رو هم بدید بذارید همه مهمونای ما میل بفرماین، بازم از شیر هر کسی به مطابق خواست خودش خورده و باز از کاسه شیرم هیچی کم نشده، همون غذای ران گوسفند باز سر جاشه، کاسه شیر هم همچنان پر سر جاشه. بعد از این دعوت و نهار و غذا دادن و تکریم کردن و مهمان داریم دعوت میکنیم، روی حساب روی برنامه باشه، خوب پذیرایی خوب ادب کامل به جا آورد، فرمود که ذات اقدس حق متعال بر من آیه و انذر عشیرتک الاقربین رو نازل فرمود و من شما رو دعوت کردم، شما خودی های منید و به تعبیر خودمونی همه با هم دیگر پیراهن هم دیگر هستیم و دعوت شما، قیامتی داریم، خدایی داریم، عاقبتی داریم، دیگه انذارشون فرمود به من ایمان بیارید، اسلام بیارید، چه و فلانی. ابو لهب و ابو جهل اوه 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 دوتا پا شدن که هو تو پس ما رو دعوت کردی و نمیدونم این همه قضا دادی و بعد از اون قضات هم که هیچی کم نیامد، تو عجب ساحر هستی، عجب نعوذ بالله کلکبازی هستی و برداشتی سر ما رو کلا میگذاشتی و جلسه رو به هم زد، جلسه رو به هم ریخت. هیچی دیگه پاشدن در رفتن، لج کردن در رفتن و دیگران هم فک و فامیلا همه که خب بله دیگه عمو بزرگ که اینو میگه ما هم چه کار پاشدن رفتن. تاریخ رو نگاه کنید، روایت رو مبسوط هم داره. باز آقا جان امام امیرالمؤمنین رو فرستادن و فرمودن برید به اینها بگید همه چلتا رو، باز بگید فردا هم به همین نه مهمان ما هستید، بازم فردا همینطور الکلام الکلام، از اون برم ابو لهب و ابو جهلم الکلام الکلام، بازم به هم زدن. باز آقا فرستاد پس فردا که باز نهار در خدمتتون هستیم و تشریف بیارید، ماشاءالله چه رو هم داشتن. بله بازم آمدن و پس فردا بازم به هم زدن، دیگه تکلیف ساقط شده. غرضم روی جمله و انذر عشیرت کل اقربین، برادرها عزیزان محض رضای خدا به فرزندانتون برسید، محض رضای خدا. بعضی جهادم میبینه گوشه کنار آقا پسر آقای طلبه روحان پسر روحانه که و معلوم میشه اصلا پدر راجب او کار نکرده هیچ. خب اینا رو اینا کار بشه؟ اونه علمی دارید، کمالی دارید، صرفی دارید، نحوی دارید، ادبیات بلدید، فقه بلدید، فلسفه بلدید، عرفان بلدید، اینا رو یاد بدید. نه اول اینها بعد دیگر هم. این ضرورت امر آقا، این حالا مال دنیا نیست که بگیم که نه مال دنیا هست انشاءالله دیگران بیش از مثلا خانواده استفاده کنه، این حالا یه دعا کردن نیست که بگیم که بسیار خوب دعا که میخوای بکنی درسته، خانواده اهل اینها حضرت فاطمه فرمود اول همسایه ها بعد خودی ها، حرفی نی، اما این معنای این روایات این نباشه که آقا ما برای همه منبر بریم و همه رو پند و نصیحت اینا درون خانه خودمون رو حالا زحمت رو بکشیم دیگه خاتم انبیا به اون عظمت بنده خدا زحمت کشید نشد، بعضی ها نشدن بعضی ها شدن، خلاصه حمزه سید و شهدا که شد آقا، نه ابو طالب بالاخره شده، جعفر ابن ابی طالب شده، امام امیرالمؤمنین در خدمت پیغمبر شد، حالا ابو لهب نشد دیگه چه کنیم، ابو جهل نشد، باز هم همچون نبود پیغمبر دست از دلسوزیش بگیره، باز هم دلسوزش بود ناراحت هم بود و چقدر بر پیغمبر سخت گذشته، خسته شده، خب آدم یه همه کمال حقایق معارف عموی آدم اینجور چرا لج میکنی تو آخه؟ من عبد تو رو میبینم میدونم به چه صوری داری در آینده مشهور میشی، چرا خودتو ضایع میکنی؟ تا جایی که ابو جهل داشته مرده میمرد به آجان خبر دادن آقا عمویتون مریض شده دیگه در دم ارتحال و مردن و از اینجا رفتنه، دیگه آدم میخواد به اینها یه چاسکلمه حرف تندم بزنه به احترام جناب رسول الله و همونی که خدا فقط فرمون تبت ید و ابی لهب، همون حرف خدا رو بزنیم، خودمون چیز خاص نگیم، اینا خجالتی هم داره دیگه، پیغمبر خجالت میگیشه عموی من چرا اینجور میکنی تو آخر. قرآن آقا فرمود که خب پس بریم، حالا آخرین لحظه هم که شده بالاخرین بریم دیدنشون. بله باز را افتادن اینا به او خبر رسوندن که برادرزادت پیغمبر خبر ایشون میخواد به دیدنت بیا، او بهش بگیه نیاد که اصلا چشم دیدنشون ندارم، اصلا حوصله‌شو ندارم، و بالاخره نشد و لج کرد و رفت و چه بیچارم رفت، قرآن زحمت کشیده بشه آقا، حالا اون دیگه گفت شما بذرتون رو بیفشانید. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اونی کسی که باید برویاند این بذر شکفته بشود، اون دیگری باید برویاند. فالق الحب و النوا، اونی که رویاننده است دیگری است. کشاورز بیچاره همین فقط مراقبت کنه بذرش سالم باشه، بذر ناسالم نبره نریزه، زمین رو شیار کنه، آب بندی کنه، زحمت بکشه، اون اندازه‌ای که مربوط به اوست کارشو انجام بده، بذر رو محض رضای خدا ببره اونجا. حالا این دانه برنج، این دانه گندم، این نمیدونم دانه کنجد میره اون زیر زمین، چجوری باید شکفته بشه، چقدرش ریشه بشه، چقدر ساقه و خوشه بشه، اینا رو که کار نداره کشاورز بیچاره، اینا دیگه مال دیگری است. گرچه اون موقع هم میریخت اونا هم مال دیگری بود، اما فعلا ایشون واسطه قرار گرفته باذن الله. اما دیگه از اون به بعد چجوری باید بروید کشاورز نه بلده، نه اگرم بگیم زیر خاک برو برای گندم صحبت بکن، نه صحبت او رو گندم میفهمه، نه او بلدم چیزی هم بگه، هیچی بلد نیست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شما بذرتون رو بیفشانید. اول فرزندان، محض رضای خدا اول فرزندان، فرزندانتون به محض اینکه به نقطه ای رسیدن، حالا دیگه انشاءالله از ابتدا که همه چیز مراعات میشه و بعدم در زمان کودکی هم خلاصه با اخلاق خوش با پدر بودن اینها خلاصه انشاءالله بیان، به محض اینکه به جایی رسیدن مقام علمیشون طوری شده که دیگه میتونن اگر طلبه بشن که چه خوب، حالا گرچه کسی زور نمی کنه که حتما باید طلبه بشن، اینو نمیگم، اما حالا طلبه نباشه، یا آقا پسری از یک روحانی طلبه نیست دانشگاهیه، اما شما کوالات آخوندی تو بهش تقدیم کن دیگه، اگه حتما باید این نفر طلبه بشه، مثلا فقه بخونه، اصول بخونه، ادبیات بخونه، صرف و نحو بخونه، باشه آقازاده شما دانشگاهی باشه، چه اشکال داره؟ اما به غیر از ایام درسی وقتای دیگر پسر جان خب بشینیم یه چارت کلمه حرف منم به یاد بدم، اشکال نداره آقا که علوم معارف تو منتقل بشه، آقا نه بذارید بذرفشانی بشه در فرزندان، اونها هم به کمال برسن دیگه. ما وظیفه ما اینه، از اون به بعد دیگه حالا به حالشون و طبعشون و مزاجشون خلاص اینقدر ناز بکشیم، خودمون رو وقف و فداییشون بکنیم، دیگه از اون به بعد انشاءالله با خدا. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اونی که باید برویاند میرویاند، حالا یا رویده میشه یا نمیشه، اگر رویده شده خب الحمدلله اونچه که قصد بود از شما به ثمر نشست، اگر خدای ناکرده رویده نشده حداقل فردا شما در پیشگاه الهی و نظام هستی و پیش همون فردی که حرف گوش نمی کنه بعد از این نشأه دیگه به رود نمیاد. آخه پدر عزیز، آخه تو مرد حسابی، هیچ نباید به فکر من بدبخت بیچاره بودی، من اینجور شدم، اون وقت میخوای چکار کنه پدر؟ محض رضای خدا آقایان خانم ها عزیزان خودتون رو فدای فرزندانتون بکنید، وقف فرزندانتون بشید، طلبه شدن وقفشون بشید، بگذارید قشنگ از ادبیات بخونم بیام بالا، اگرم مدرسه هم رفتن این وضعی که الان مدارس با سرعت یه چهار کلمه ادبیات بخور نبی رو دیگه تقریبا الان حدود 20-30 سالی شده که الان حوزه ها اینجوری شده دیگه، اون قدمای ما خیلی خوب تو ادبیات کار میکردن، الان دیگه گذشت، به هر حال گذشت، خودتون کار کنید، خودتون زحمت بکشید. حالا اینها قرض باقیات سالها این اندازه حرف پیش آمده برای اینکه حق و فرزندانتون رو هم ادا کرده باشیم، یک کلمه خودتون را آقای عزیز، برادر طلبه، روحانی بزرگوار، محض رضای خدا خودتون را وقف فرزندانتون کنید که پیش شما هستن، شبان روز با شمایین، اینا رو شما میتونید بهتر به اینها تعلیم علم بدید، تا اینجا حالا از خونه در بره، بره تو اجتماع، بره تو بین جو جامعه، بره تو حجره، با کیا برخورد کنه، آیا بشه نشه، کلاس چجوری باشه، چطور، اونا رو من نمیگم نه، اونا هم باشه، هر اندازه میشه، خلاصه کرجماری کنیم آقا، حداقل به اندازه یه مرغ کرج که باید کرجماری کرد بچه ها رو در به ثمر نشوندن. دیگه آدم زحمتش رو میکشه با زبان نرم، لین، خیلی زلولانه، زلیل که نمیشه پدر، زلول. چطور در دوران کودکی زلول صفت خوبیه، زلیل بده. زلیل اون کسی است که به ذلت کشیده میشه، اما زلول اون کسی است که قدرت او سر جاش هست، خودش رو تنزل میده، تنزل میده، کوچیک میکنه خودش رو. الان میبینی که یه آدم بزرگ فلان فلان، ناگهان میبینی که بچه او چه داره یه جوری حرف میزنه مثل کودکان، این میگن زلول، نه یعنی زلیله، خودش رو تنزل میده. فرض زحمتتون رو در مورد فرزندانتون عزیزان حتما دقت بفرمایید، یک اصلیه و از اون فرمایشات بلندی است که به تعبیر روایات ما فرمودن بهترین باقیات صالحات فرزند صالحه، فرزند صالحه. نگاه می‌فرمایید و عنایتم دارید، حضور ذهنم دارید. خب اینها رو روایات ما فرمود. خب فرزند صالح پل ساخته، سالیانی پل او موجود، مردم از روش رد میشن، اون آقا داره اونجا بهره میبره. درختی کاشته، زیر این درخت به روایات ما حیوانات میان استراحت میکنن، گرگ و پلنگ میان اونجا زیر سایش می آرمن و کلاغ و پرنده و گنجش میره بالای این درخت لانه میزنه، سرسبزی این درخت، هوای محیط، اینا همه اینها داره به اون کسی که درخت رو کاشته همینجور دم به دم داره به او ثواب میرسونه، تا موقعی که این عمل او، این کار او در نشأه طبیعت باقیه، مسجد او باقیه، حسینیه او باقیه، پل او همچنان باقیه، اینا همچنان داره به او خیر رسانی میکنه. خیلی از مسجدها الان حسینیها، مسجدها فراوان میبینید که ای چرا اینجوری اسم داره، به اسم اون سازنده است، کار خوبیه، باشه به اسم سازنده باشه. و ما چه دایی داریم که اسم این مسجد رو حتما عوض کنیم، باشه، یه آقای کار خیر کرده، اسم او هم بالای سر او هم گذاشته شده و باشه، چرا عوض کنیم آقا؟ نه، این اسم رو عوض کنیم. خب چرا عوض کنیم؟ فعل مردم، کار مردم، چرا عجب مردم چکار داریم؟ بذارم باشه، برای این میمونه تا که تا هر موقع این آثار باقیه. خب اینا یعنی چه آقا؟ اینا به این معنا هست که شخصی که از این نشأه رخت بربسته، اینها به او تکامل میدهد، به او کمال میدن، این ثواب باقیات سال. حالا کمال پس تکامل برزخی قطعیه، از جنبه شرعی تکامل برزخی قطعیه. حالا از اون ور حتی تو جهنم و بهشت، مگه نمی فرمایید که بعضی ها هستن در جهنم کم کم از درکات پایین تر، از یک مثلا اون درکات، چون در جهنم دیگه درجه تعبیر نمیشه، درکه، از یک مرتبه خیلی پایین تر عذابشون تخفیف پیدا میکنه، میان یک کمی بالاتر، مثل اینجا الان یکی 7 سال تخفیف پیدا میکنه میشه مثلا 20 سال، کم کم میشه 10 سال، کم کم آزاد میشه. اونجا هم همینجور تو درکات هی درکه به درکه تخفیف پیدا میکنن، میان بالاتر، بعد کم کم از جهنم سا خارج میشن، به لحن ظواهر روایات ما وارد بهشت میشن و در بهشت حالا درجات را میپیماین. اینا چی آقا؟ آیا اینها، این ملع، این ثواب، این خیرها، این برکاتی به اونها میرسه، اینا عارضیه؟ که میفرمایید ان الدار الاخرته لهی الحیوان، آرزی که نیست، عرز که شعور نداره، حیات نداره، آگاهی اونجوری نداره، عرز چیه؟ اونم که در ابتدای امتون منطقیاتش بخیر گفتن حصول صورت شیء عند العقل میشود علم، اینها همه پنبهش دوباره رشته شده، همه رشته هاش باز دوباره پنبه شده. یعنی چی که علم رو عرز میگیری؟ علم عرز است، عرض کیف محسوس نفسانی هست، کیف محسوس، کیف نمیدونم نفسانی، این که شعور نیست، حیات نیست، علم نیست، آگاهی نیست. اما اونجا نخیر، اونجا ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. این روش دقت میفرمایند. خیلی خوب، اونجا حیات محضه. اگر بگیم که این شخص از درکات جهنم در آمده، مثل این که حالا اینجا یه چاله داریم، یه آتش سنگین تریه، بگیم خب خیلی خوب این آقا رو از این چاله در بیار، بیار این چاله، اینجوریه، مثل نشأه طبیعت احکامی که بر اینجا مترتب هست، همین احکام هوه هوه بر اونجا مترتبه. اینجا بعد چیزی که آتش از بیرون میسوزونه فقط جسم انسان رو از جنبه عرض میسوزونه، آتش از اون جنبه جوهر جسم انسان باز تبدل پیدا میکنه به یک صورتی، درست آقا؟ از جنبه عرضی الان این جسم، این آتش چی آقا؟ این آتش حرارت او عرضه، حرارت عرضی که جوهر نمیسوزونه، که او عرض رو میسوزونه، او مثلا تراوت این جسم رو، آب این جسم رو، خنکی او رو، سردی او رو، گرمی او رو، نرمی او رو، سفتی او رو، در اینها داره تأثیر میکنه. اینجا تأثیر آتش بر بدن تأثیر عرضی است. اما آتش قیامت مگر از خارج؟ یک بحث، آیا آتش میسوزونه افراد را از درکات تخفیف پیدا میکنن به درکه بالاتر؟ اینا به صورت عرضیه که ان الدار الاخره لهی الحیوان، یک پارچه حیات محضه. چرا عرض؟ بعدم وقتی میاد در بهشت، از یک مرتبه بهشت به مرتبه بالاتر ارتقا پیدا میکند، اینا اشتداد جوهری نیست، اینا فقط عرضه. مثل اینجا یک درختی کم او یک متر بود، 10 متر شد، کم متصل او مثلا ارتقا پیدا کرد، بالا رفت، اینجوریه. یا عالم آخرت احکام او با احکام اینجا فرق میکنه. درسته هر دو عالم، دو عالم یه حقیقتن، دو مرتبه در طول همه از یک ذاتن، اما احکام هر مرتبه که فرق میکنه. که الان احکام شنیدن گوش با احکام شنیدن چشم فرق نمیکنه، با اینکه شنونده و بیننده هر دوتا نفسه، آیا احکامشون با هم فرق نداره؟ و احکام نشأه طبیعت فرق میکنه نه؟ و اون چرا که انسان از اینجا براش میفرستن به تعبیر ظاهری شرعی الان، همین لفظی که همه حالیشون میشه، از اینجا خیرات بهشون میرسه، چیزایی رو خودشون باقی گذاشتن که بعد از خودشون این خیرات به اینها میرسه، اینها همه برای او عرض است یا جوهره؟ اگه اعراض است، چجوری اعراض از نشأه طبیعت منتقل به عالم آخرت میشن؟ و اون وقت اون بحثای فلسفی پیش میاد، چجوری عرض؟ عرض که قائم به جوهر خودشه. مسجد ساخته اینجا، مسجد اگه وجود خارجیش رو بگیریم، یه جسم است، جرم است، جوهره، شکل و دیوار و حجم و رنگ و وزن و خوشگلی و زیبایی و اینا هست، اینا که اعراضه. اون وقت ثواب از این مسجد، این ثواب عرض است یا جوهره؟ اگر عرضه، چجوری عرض قائمه به یک جوهر؟ از اون جوهر بیرون میاد، بعد استقلالا خودش جدا میشه به یک جوهر دیگر. انتقال عرض از جوهری به جوهر دیگر به صورت جدا شدن محال است. اینا چجوری باید حل کرد؟ از جنبه علمی چی است این ثواب؟ چی خلاصه؟ بعد ونگهی اینها برای نفوسی که ناقص هستن این طوره، اما برای کسانی که کاملن دیگه، قرآن خاتم انبیا برای او در این نشأه و اون نشأه نداره، کاملن در تمام عوالم غیر متنایی بر او متجلیست به تجلیات الهیه. اینا دیگه حرفای سنگین عظیم. حالا اینجا که تکامل برزخی را شرع مقدس فرمود، اون اشکال رو باید حل کرد که خب به ظاهر که میگید شخص از این نشأه منقطع شد، انقطاع پیدا کرد از غیر خودش، من جمله از اغیار ماده بدنش بود که از کنجاره ماده هم منقطع شد، بدن طبیعی او به عینه بدن برزخی و اخروی شد، دیگه ماده و جسمیت طبیعی برداشته شده، جسمیت طبیعی تبدل جوهری پیدا کرد، شد جسم برزخی، شد جسم اخروی، پس دیگه ماده به ظاهر الان نیست. اون وقت شخصی که ماده نداره چجوری تکامل پیدا میکنه نسبت به بعد از این نشأه؟ در عالم برزخ تکامل افراد با چجوری توجیه کرد؟ از اون سوالات و اویسایی که در رفتن از او کار آسون نیست و به سرش رسیدن کار آسونی نیست. یکی از دوستان، یکی از آقایان، از اون بزرگواران که در تکامل برزخی، گفت به چه کاری مشغولی؟ گفت در تکامل برزخی دارم کتابی می‌نویسم. این دوست عزیز ما به ظاهر جسمانی ظاهری میگیم روحانی نیست، شخصی و در حقیقت روحانیه. بهش گفتن که خب در تکامل برزخی تو کتابتون راجع به این که تکامل بی ماده نمیشه و چطور افراد بعد از انتقال از این نشأه که دیگه ماده ندارن چجوری تکامل پیدا میکنن رو چیکار کردی؟ حلش کردی مثلا؟ گفت تو فکر فرو رفت و گفت نه، تو این وادی ها اصلا حرفی پیش نیاوردم و نه من تازه اینها. بله قرص گذشت دیگه. بعد چندی ماه به یک بزرگواری رسیدن، گفتن فلون آقا داشتن کتابی می نوشتن در این بحث و ما گفتیم فلون مطلب رو چه کردی؟ بعد ایشون این طوری بود، مات بود، سر رو فرو برده و گفت حرفی نزد. بعد اون آقا به ایشون گفتن او همچنان در همون بله سر فرو رفتن، فرو رفته هنوز، هنوز سر بر نخواست، ببین چه کارش کنه. مطلب خیلی سنگین حل او. اینی که به بطون روایات رسیدن کار دشواریه. خداوند توفیق اعتلاع به فهم آیات و روایات را عطا بفرماید. درسته روایات ما، آیات ما که فرمودن هرچه افراد از این نشأه رفتن اگر اینا کامل نباشن به تکامل برزخی کامل میشن، یعنی در عالم برزخ به کمال میرسن. در عالم برزخ به کمال میرسن، عالم برزخ که ماده نداره، کمال و تکامل بی ماده نمیشه، پس چطور تکامل برزخی میسوره؟ هضمش، حلش بسیار کار سنگین، اما الحمدلله حل شده مسائل. چه خوب، چقدر این بحث انسان رو در قضیه حضور و مراقبت کمک میکنه. ای به به به، این نشأه و اون نشأه، نه اینکه از اینجا در بروی پشت زمین و آسمان و ستاره ها و ستاره های ثوابت و اونجا یه جایی رو پیدا کنی بگی ماوراء این عالم طبیعت اونجا مثال، بعد از اونجا حالا که عالم طبیعت به این عظمت پیش او مثل یه سنگریزه در بیابان و غیر متناهی رو میمونه، اون باز اینقدر وسیع باشه، از اونجا باز دوباره با یه براقی، نمیدونم هواپیمایی، آپولویی، از اونجا باز در بری و بگی حالا ما بقی آخرته. آخرت تو دل دنیاست. هوال اول و آخر و ظاهر و باطن. همین جوری که این الاول به هوه برمیگرده، اون الاول الاخر باز هم همو اوست و الاول الاخر از ظاهر بازم همون اوست و الاول الاخر از ظاهر الباطن همون اوست. که ببینه تطابق بین انسان و عالم پدید بیاره، ببینه که عوالم وجودی به وفق اطوار وجودی نفس انسانی هن و خودش رو تا ببینه در طور ماده است، عالم به طور مادی با اوست، به محض این که طور وجودیش عوض شده، تبدل جوهری پیدا کرد، طور مثالی شد، کل نظام هستی یک بار بر او به صور مثالی متجلی میشه. به محض این که طور او عقلی شد، تمام عوالم وجودی به خصوص عالم ماده بر او معقول تجلی میکنه. تو چه کاره ای؟ هرچه خودت هستی با همون اندازه با عالم محشوری. بر از تکامل برزخی حقه، تکامل برزخی افراد بعد از این نشأه تکامل پیدا میکنن. میرسه میگه آقا بیا معجله نکن. میگه آقا شاید فردا مردیم. بسیار خوب، اگه این بود که خدا بهت میگفت که نماز 90 سال رو همین الان شروع کن در جا بخون که شاید 90 سال نباشی، تو چه کار داری؟ روزی روز به روز است. آنچه این دقیقه خودتو بپا، کار به دقیقه بعدی نداشته باش. امروز خودتو بپا، کار به فردا نداشته باش. با ظرف وجودی به نام نفس انسانی با طهارت برو جلو، تطهیر بشیم. هرچه طهارت داشته باشیم انتقال از این نشأه پیدا کردیم به تکامل رسیدن راحته. اونایی که روایات ما فرمود افراد به سختی میفتن در تکامل برزخی و روایات ما امام صادق فرمود ما از قیامتتون نمیترسیم، ما هرچی میترسیم از برزختون میترسیم، اینا همه آقا مال اون نفوسی است که خودشونو ضایع میکنن، خودشونو ضایع میکنن. وگرنه خدا میدونه که ما نفس ناقص از نقص به کمال داریم، باید یواش یواش به تدریج به کمال برسیم. و میدونه خب حالا یکی جوان مرگ میشه، یکی تصادف میکنه، یکی مریض میشه، اینها میشه. بعد در علم کلام فرمودید خدا به همه اینها عوض میده. خب حالا یک کسی تصادف کرد و تا الان خودش رو در این نشأه، اگر با طهارت رفته باشه و از اون نشأه ماشاءالله در آن واحد اونقدر بهش حقایق میدن، به ایشون هم قابلیت پذیرش اونها رو داره که اگر صدها سال اینجا بود نمیتونست اونها رو به دست بیاره. تو چیکار دار؟ فقط با طهارت. طهارت هم همینی که بارها عرض کردیم، شرع انور. اون چرا؟ پیغمبر و آل پیغمبر و شرع مقدسی مفهم این کارها واجبه، او کارها حرامه. به وفق اقتضای حالت، کارت، بارد، اینا واجبات انجام بده، حرام رو ترک کن. حالا اگه توفیق داشتی که یا الله از تو حرکت، از خدا برکت، هرچه بالاتر بالاتر، هرچه بالاتر بالاتر. اما حداقل این رو داشته باش که طهارت از بین نره. بعد اگه خدای نکرده عمر آدم وفا نکرد، چه عجلی اون ور عالم؟ مگه آدم رها کردن تا بالاخره ما رو نسازن ول بکنه؟ معامله نیستن، هر جوری هست باید ساخته بشیم، هر طوری هست انسان باید ساخته بشه. اگه اینجا بسازه با سختی ها بهتره، اگر نساخت و خودش رو ضایع کرد او رو میسازنش. اون تو وقتی میسازن خیلی سختی داره، خیلی سختی داره. والحمد لله رب العالمين.